بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره اندیشه درست و تفکر صحیح نسبت به خداوند، نسبت به جهان، نسبت به خود، نسبت به نعمتها در رابطه با عاقبت خیش درباره دیگران دو منبع میتوانه به انسان کمک کنه. تا دچار اندیشه غلط و ناصحیح نسبت به چیزی نشه. چون هر کسی در این دنیا به هر خانواده ای و هر ملتی هر کاری که میکنه بر اساس اندیشه و فکرش میکنه، اگر اندیشه درست نباشه عمل و اخلاق هم درست نخواهد بود. عمل و اخلاق نادرست هم قرآن مجید میگه ذاتن باطله، پوچه، پوکه. هیچ کسی در برابر عمل باطل و اخلاق باطل بهره‌ای، نصیبی و سودی نمیبره. اون چی که محصول عمل و اخلاق باطله خسارت. حتی قرآن مجید حاضر نشده در این زمینه کلمه ضرر رو به کار بگیره. نمیگه ضرر، میگه خسارت. خسارت یعنی تباه شدن همه سرمایه ها که عوضی نداره. شما همه تون با این سوره مبارکه کوتاه آشنایی، بعد از بسم الله می فرماید ان الانسان لفی خسر، نمیگه لفی ضرر. بنا به اصطلاح عرب اونی که ضرر میکنه اصل سرمایه شبه نمیره. مثلا با 5 میلیون تومان چند سال داره کار میکنه، حالا به خاطر پیش آمدن مشکلات یا خرج اضافه 10 میلیون کم میاره. اینو عرب میگه ضرر، قابل جبرانه. اما خسارت نه، در جایی که تمام سرمایه تباه شده و منبعی هم برای جبران سرمایه تباه شده وجود نداره. وقتی که یکی از دانشمندان بزرگ می نویسه من می خواستم این سوره رو تفسیر کنم، ان الانسان لفی خسر، آدم قوی هم بوده از نظر علمی، کتاباش هم هست، در همه کشورهای اسلامی چاپ شده، خودش مال قرن 7 اهل ری بوده که حالا کل منطقه رو میگن تهران. میگه من این آیه رو نمیفهمیدم، لفی خسر یعنی چی؟ میگه یه روزی هوا خیلی گرم بود، از منزلمون اومدم بیرون دنبال کاری برم کنار بازار، دیدم در اون گرما یه یخ فروش یه قطعه یخ گذاشته، التماس میکنه به مردم بخرین و الا همه سرمایه من نابود میشه، عوضم نداره، چون تو اون گرما یخادش آب میشد و اگه نمیتونست به فروش برسانه کل یخ آب می شد و قاطی خاکا می شد و از بین می رفت. میگه من با وضع این یخ فروش معنی خسر رو فهمیدم، که در قرآن زیادم ذکر شده، من چند تا آیه رو براتون قرائت کنم بدون ترجمه. این آیه در سوره مبارکه اسراء است. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا؟ اخسر ماده اصلیش سه حرفی خسر، این الفی که بهش خدا اضافه کرده افعل و تفضیل کرده این کلمه رو. یه وقت در قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، انسان در تباه کردن تمام سرمایه های وجودشه که داره نابود میشه و به جاشم بر نمیگردونه، فقط داره از دست میده، تباه داره میکنه. یه وقت من در مغازم دمت پارچه میفروشم، پارچه رو دارم از دست میدم ولی عوضش رو میگیرم، جاش رو پر میکنم، پول میگیرم. یا جنس به جنس میفروشم، میگم باغ من امسال سیب زیاد داره، گیلاس ندارم، بیا به شما 500 کیلو سیب بدم، شما برابر قیمت سیب من گیلاس به من بده. این هیچ تباهی در کار نیومده، سرمایه سر جاش، فقط یه جا به جایی انجام گرفت، پارچه به جاش پول اومده، سیبم به جاش گیلاس اومده. این میشه بیعه، یعنی تبدیل جنس به جنس یا تبدیل جنس به پول. اما وقتی من قالب یخم آب بشه، چیزی نیست به جاش قرار بدم، اون قالب نابود شد، تباه شد. اینجا که میگه اخسر یعنی تباه تر، یعنی اونی که به نقطه اوج نابودی سرمایه های وجودیش رسیده. کیه این آدم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. هم همه سرمایه های عمر و عقل و قلب و روح رو تباه کرده و هم دچار اشتباه در فکرم هست. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه که خوب کار کرد، خوب عمل کرد، یعنی در نفهمی کاملم قرار گرفته که نمیفهمه همه موجودیتش رفته، عوضم نداره. برعکسش میگه نه، زندگی خوبی کرد، پشیمانم نمیتونه بشه، چون در یه اسارتی از هوای نفس قرار گرفته که اون حالت پشیمانیشم نابود شده، تباه شد. شما فکر میکنید یزید که 3 سال بیشتر حکومت نکرد، سال اول که حادثه کربلا رو به وجود آورد پشیمون شد، شبا خوابش نمی بود، تب کرد، مریض شد، افسردگی پیدا کرد. نه، خیلی هم خیالش راحت بود، چون سال دومم دستور داد به شهر مدینه حمله بشه و گفت مال و ناموس و دختران و جان مردم ارزانی لشگرم. تمام گزارشاتم بهش میدادم. خب اینا با اسب و با قاطر و با شتر حمله کردن به مدینه، کل مسجد پیغمبر رو محل بستن اسباب و قاطرا و شترا کردن. چند روزی که مدینه بودن همونجا آب و علف میدادن، همونجا هم اونا تو مسجد فضولات میریختن. خیلی زنها رو کشتن، خیلی زنها رو بهشون تجاوز کردن، خیلی دخترها رو تجاوز کردن، کاری که الان اولاداشون در شام دارن میکن. همین کارا رو اونا هم کرد. اینا معلم اینا هم. اگر از حادثه کربلا پشیمون شده بود، از ریختن خون، از کشتن جوان، از کشتن بچه 6 ماهه پشیمان شده بود، خب دیگه دوباره انجام نمیداد. اما اصلا پشیمان و سال سومم به فرمانده لشکرش گفت خرج کامل میدم، ارتش و ورد ببر مکه، مسجد الحرام و کعبه و مقام ابراهیم و با خاک یکسان کن و برد. که عمرش سر آمد، مهلت پیدا نکرد، مرد. خب جلو چشم شماست. ما ایرانی ها که من تاریخ کاملش تو ذهنمه، وقت نمیشینم براتون بگم، ولی بخواین منو امتحان بکنید بیاین 10 رو 20 رو بشینین، من تاریخ ایران رو از زمان مادها و بعد هخامنشی‌ها و بعد اشکانیان، سلوکیدی‌ها، ساسانیان و بعد دولت طاهر ذوالیمینین، یعقوب لیث صفار، سامانیان، امیر اسماعیل، خوارزمشاهیان، 100 سالی که مغول تو کشور ما بودن، تیموریان، صفاریان، افشاریان، صفویه ها، افشاریه ها، زندیه ها، قاجاریه ها، پهلوی ها رو براتون بگم. همه از زمانی که در ایران دولت به وجود اومد در همدان، که بعد اومد شوش و یه مقدار در فارس و بعدم تغییر به جای دیگه پیدا کرد. این دولت‌هایی که من شمردم کدوماشون از حمله کردن به کشورهای دیگه از کشدار پشیمون شدن؟ کدوماشون؟ ساسانیان پشیمون شدن. چه ایرادی روشن فکر میتونه به من بگیره در این مسئله که مدرکم شاهنامه فردوسیه؟ دیگه برای روشن فکرا مدرکی بالاتر شاهنامه هم هست؟ اونا قرآن رو که مدرک نمیدونن، اهل بیت رو که مدرک نمیدونن، اما شاهنامه فردوسی براشون یک کتاب بسیار با
ارزش ملی و ایرانی. در همین شاهنامه فردوسی نقل میکنه انوشیروان در مدت 3 روز 100,000 مزدکی ها رو دستور داد از سر تا ناف برگردونن تو لجن، انقدر نگر دارن تا بمیرن. 100,000 نفر. این عدالت آقای انوشیروان عادل؟ باز فردوسی نقل میکنه که در یه جنگی که انوشیروان به ایران تحمیل کرد، بودجه کم آورد، خزانه پول نداشت، یه کفشگر به نخست وزیر انوشیروان گفت من بودجه رو کمبودش رو تأمین میکنم. انوشیروان یه نوشته به من بده که بچه من حق داشته باشه بره مدرسه. انوشیروان گفت در دولت من 4 نفر میتونن برن مدرسه، بچه های عمرای ارتش، بچه های معبدان، بچه های دبیران، بچه های حسابرسان. برای من ننگه که بچه یه پینه دوز بره مدرسه درس بخون. که چند وقت بعدش پیغمبر اومد گفت طلب العلم فریضتون نه واجبتون، فریضه از واجب بالاتره، فریضتون یعنی امر الهیه نه واجب من پیغمبر. هر چی لغت فریضه در قرآنه مال خداست، هر چی لغت واجب در روایات مال پیغمبر و ائمه. من در این زمینه 20 روایتم پیدا کردم. گفت برای من ننگه که تو کشور من بچه تینه‌دوز در حکومت انوشیروان بره مدرسه، من این بودجه رو نمیخوام، بذارم همون تو جنگ کشته بشیم. اما پای من ننویسن که انوشیروان این ننگ رو قبول کرد که یه انسان که باباش پینه دوز بود اجازه داده شد بره مدرسه. اینا پشیمون بودن از اعمالشون. چنگیز پشیمان شد، تیمور 3 بار به مملکت ما حمله کرد، یه حمله 7 ساله، یه حمله 5 ساله، یه حمله 3 ساله. کار مغول هم کرد، گاه آبادی ها رو خراب کنید، کتابخونه ها رو بسوزونید، زنده ها رو هم بکش. اگه بنا بود پشیمون می شدن که همون یورش 7 ساله وقتی می دید چقدر سر بریده شد، چقدر دست قطع شد، چقدر زن کشته شد، چقدر بچه کشته شد، پشیمون می شدن. اینایی که سرمایه های وجودشون و قرآن میگه تباه می کنن عقل رو، قلب رو، دین رو، وجودشون رو در مقابل شکم و شهوت قربانی می کنن، پشیمون هم نمی شن. بلکه یحسبون انهم یحسنون صنعا، به بدفکری و کج‌فکری هم دوچار میشن، میگن کارمون کار خیلی خوبیه، خیلی خوبه. من سربازان امریکا عراق 1,000,000 کشتن پشیمون شد. مگه انگلستان از زمان شاه عباس صفوی که برادران جاسوس شرلی اومدن قزوین، بعد اومدن اصفهان و بعدم پایه های ورود استعمار رو ریختن، تا امروز پشیمون شدن از جنایت به ما؟ کی پشیمون شدن؟ کدام ملکه انگلیس از شما ملت ایران عذرخواهی کرد گفت من پشیمونم بیاین دیه تمام کشته‌هاتون رو از زمان فتح‌علی‌شاه تا حالا بدید. دیه امیر کبیر رو به ما دادن، دیه قائم مقام رو به ما دادن، دیه سید جمال الدین رو دادن، دیه شیخ فضل الله نوری رو دادن، دیه نزدیک 300,000 شهید 8 سال دفاع رو به ما دادن، خونه همونو که خراب کردن ساختن. اینا رو خدا میگه از پشیمون نمیشن. اونی که ضرر میکنه پشیمون میشه. یعنی من این که 5 سال نماز نخوندم، یه دوبار عرق خوردم، یه دوبار رابطه نامشروع برقرار کردم، هنو آدمم، هنو انسانم، هنو دردم میاد، من پشیمون میشم، میام توبه میکنم، میام توبه میکنم. بعضی از اینایی که 3,000 میلیارد پول شما ملت رو برداشتن بردن کانادا و بردن امریکا، ای بنا بود پشیمون بشن که یه بلیط میگرفتن بر میگشتن میگفتن ملت دولت ما عذر میخوایم این پولایی که دزدیدیم بر میگردیم، شما ما رو ببخش. کدوماشون پشیمون شد؟ این خطری که قرآن میگه مشکلش اینه که اگر انسان وارد تباه کردن سرمایه های وجودیش بشه پشیمان نمیشه، همینطور ادامه میده تا بمیره. این یک آیه. آیه بعد در سوره مبارکه اعراف آیه 8 و من خفت موازینه، کسی که خف یعنی سبک، موازین یعنی کار کردش، کسی که اعمالش اخلاقش سبک بی ارزش و در برابرش پیش من هیچ عوضی نداره، هیچ بدلی نداره، هیچ، چون اعمال و اخلاق باطل، پوچه، پوک، قابل عوض نیست، قابل بدل نی، قابل فدیه نی. یه بار تو قرآن میگه اینا قیامت دوست دارن تمام کره زمین از طلا چیده بشه، کل زمین اینو بدن به من خدا به عوض نجات از جهنم. اگر بر فرض اونی که میخوان ببرنش جهنم بتونه دوباره این کره زمین رو بیاره قیامت، کل کره زمین رو پر طلا کنه که جا نباشه، پر باشه، ملء الارض من الذهب، ملء یعنی پر که دیگه جا نداشته باشه، بگه این طلاها رو که میلیون ها تونه از من بگیرین، من اونو بنبرین جهنم، قبول نمیشه، باید بره جهنم، چون کاراش عوض نداره، بدل نداره، فدیه نداره. در یه آیه دیگه میفرماد اگر 2 برابر زمین رو پر از طلا بکنه، اگر ما تو قبلمین از او پذیرفته نمیشه، اونی که اعمالش بی ارزشه، یعنی یه عمری شیطان رو عبادت کرد، یه عمری شکم و عبادت کرده، یه عمری شهوت و عبادت کرده. عبادت یعنی هر چی شکم خواسته گفته نوکرتم میریزم درونت، سر و صدا در نیاد. هر چی شهوت خواسته گفته بهت میدم، صدا در نیاد. یا نه، شکما و شهوتای بیرون رو عبادت کرده. برده امریکا بوده، برده بود. بالای 100 سال امریکا به عربستان میگه منو سجده کن، تا حالا ادامه داده سجده کردنش. این بندگی. نفتاتو بده، چشم. گازتو بده، چشم. اسلحه بده برن افغان و سوریه درو کنن مردمو، چشم. این بندگی شیطان. عجیبم وابسته به این شیطان. فیلمشو من دیدم، این آقایی که اسمش عبداللهه که در حقیقت عبدالشیطانه، یه سفر رفت امریکا، یه گلوبند انداخت گردن اوباما که این گلوبند نزدیک 1 میلیارد تومان سنگای قیمتی بهش بود، غیر چیزایی دیگه. و بعدم دوتایی با هم نشستن شراب خوردن، خادم الحرمه. خب اینا اعمالشون از نظر قرآن سبک بی ارزش. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. سبک بودن اعمال و اخلاق اینا این بوده که راهنمای زندگیشون آیات من نبوده، یا فرعون بوده، یا نمرود بوده، یا ابولهب بوده، یا یزید بوده، یا رضاخان بوده، یا اوباما بوده، یا بوش بوده، یا اسرائیل بوده. دستور العمل برای عمل و اخلاق مال شیطان بود. اینا خسرو انفسهم. انفس یعنی همه سرمایه های وجود، هر چی بوده همه رو تباه کرد. پشیمون هم نمیشه. خب برای این مسئله برادرانم، خواهرانم، خیلی در باطن خودمون باید سرمایه گذاری بکنیم. این در علم ثابت شده، در روانشناسی ثابت شده، در قرآن مجید 1500 سال پیش خدا فرموده قل کلون یعمل و علا شاکلته، که کلیم کاشانی خیلی زیبا این آیه رو توی غزلش معنی کرده. میگه که از کوزه همان برون تراود که دروس. انسان تمام اعمال و رفتارش بر اساس افکارش، تمام اعمال و رفتارش. حالا ببینید خوشفکرتر از انبیا در این عالم بودن، خوشفکرتر از امیرالمؤمنین و صدیق کبرا در این عالم بودن. اگه بی‌حجابی و نیمه اوریانی برابر با اندیشه سعی بود که مادران همه انبیا نیمه اوریان می‌زدن بیرون. قل کلون یعمل و علا شاکلته. انسان کیه؟ تو کتابای بسیار مهم نوشتن آراء او و افکار او، انسان استخون و پوست و گوش نیست، انسان عقاید و آراء و افکارش. به هر شکلی که فکر بکنه زندگی رو بر اساس اون فکر نظام میده. مثلا 80 سال تو این شوروی، الان تو چین، تو ژاپن، فکرشون این عالم خدا نداره، خود دارن بر اساس همین فکرم زندگی میکنن. عالم خدا نداره یعنی این جنس دوپا در شوروی، در ژاپن، در جایی دیگه نماز نداره، روزه نداره، درستی نداره، کرامت نداره، ارزش نداره، قید نداره، بند نداره، تقوا نداره، در برابر دزدی داره، ظلم داره، عرق‌خوری داره، زنای آزاد داره، گناه بالاتر از زنا داره، داره دیگه، دارید میبینید که داره. چون بر اساس فکری که داره که عالم صاحب نداره، بپا نداره، مراقب نداره، قیامت نداره، حساب و کتاب نداره، دادگاه نداره، داره زندگی میکنه. پشیمونم نیست. من اروپا با گناهکاران حرفه‌ایشون گاهی دو ساعت نشستم صحبت کردم. نمیخوام ادب منبر رو بشکنم و از اون گناهانی که من باهاشون بحث کردم و گرفتارش بودن صحبتی بکنم، دوست ندارم. دلم میخواد حرمت منبر پیغمبر، حرمت شما، حرمت محل حفظ بشه. یه گناهی رو من مطرح کردم که یه جوان دانشگاهی ایتالیایی گرفتارش بود، گناه بسیار زشت که البته اتفاقی برخورد کرد به ما، ما رو با این شکل و قیافه دید، اون دوست داشتش که صحبت بکن. یه دکتری هم با من بود که بسیار زبانش قوی بود، بسیار. من میگفتم او ترجمه میکرد، اون جوان میگفت بر من ترجمه میکرد. از هر طرفی من رفتم، از طرف عقل، از طرف وجدان، از طرف انصاف، از طرف نابود شدن حق زنان و دختران، هیچیشو قانع نشد، هیچیشو. شادم بود از این گناهی که دوچارش بود، چون در اروپا گناه کردن رو تبدیل به اخلاق دوم جامعه کردن، یعنی به قدری در این زمینه روانکاوی کردن که هیچی از هیچ گناهی پشیمان نشد. پشیمونم نیست، مثل گناهکاران ما. ما هم تو مملکتمون هرچی گناهکار حرفه‌ای داریم پشیمونی. من یه وقت رفته بودم دیدن یکی از اساتید حکمت و فلسفه‌ام در قم که از طرف امام یه حکم قضایی بهش داده بودن که خیلی وارد بود اونو برسه. به من گفت شما هم در این زمینه بیشیم به من کمک بده. یه پرونده جلوش بود، صاحب این پرونده 27 بار زندان افتاده بود، هیچ هم پشیمون نبود، هیچ. وقتی سرمایه های وجودی تباه بشه، اصلا دیگه وجدان، انصاف، پشیمانی، جامعه، زنم، دخترم، مادرم، پدرم، حق مردم، هیچی دیگه مطرح نیست. اونی که محور لذت فقط. من به این جوان گفتم عیسی ابن مریم که پیغمبرتونه این گناه رو حرام میدونه، گو عیسی رو فقط یه شنبه برو کلیسا اسمشو بشنو. حرام یعنی چی؟ حلال یعنی چی؟ گفتم دانشمندان خودتون ثابت کردن یکی از عوامل درصد بالا ایجاد کننده بیماری ایدز که علاج نداره این بیماریه. واسه خودشون تحقیق کردن. ما الان باید ببینیم از چی لذت میبریم. آینده ایدز میگیرم، آینده گوشه بیمارستان میفتم، آینده میپوسم، این اشتباه آینده رو نگاه بکنی. چون اگه آینده رو نگاه بکنی محروم از لذت ها میشه. آینده رو دفن میکن. این حرف قرآن. این همونیه که در آیات زیاد اومده. اولئک هم الغافلون. اکثر هم لا یشعرون. یعنی به اینجا رسیدم. اکثر هم لا یعقلون. اکثر هم لا یعلمون. یعنی کار آدم به اینجا میکشه. لا یعلمون یعنی سرمایه عقل نابود شده. لا یفقهون یعنی سرمایه فکر تباه شده. لایشعرون یعنی سرمایه درک نابود شد. اینا رو امشب شنیدی که به نظر میاد بسیار مسائل مهم اساسی اصولیه که تمام این جنایات بر اساس کچ فکری انجام میگیره. حالا جایگاه این دو منبع و که خوش فکری و درست فکری به انسان میدن رو بیابید. دو منبع اندیشه رو جهت درست میده. یکی قرآنه. یکی اهل بیت. این منبع سومی هم شما سراغ دارید تا فردا شب به من بگی. اگر سراغ دارید من قبول میکنم. ما آدم قدی نیستم در مسائل علمی. خیلی راحت حقو میپذیرم. به جووناتون بگین بدون قرآن و بدون اهل بیت انحراف قطعیه. تاریکی قطعیه. دوچار هر گناهی شدن قطعیه. نابودی دنیا و آخرت قطعیه. بسته شدن تمام درهای سعادت به روشون قطعیه. بگی پدر و معلم بچه هاتون بشه. پدرها خیلی از بچه هاتون که نمیان در این مجالس عالمانه بفهمن اوضاعشونو، شما که میاین با زبان نرم، با زبان خوش، با محبت انتقال بدین بهش. وظیفتون واجبه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. خب ما تو روز عید و جشن و سرور و خوشحالی بودیم. انشالله ذکر مصیبت رو میذارم برای فردا شب اگر خدا بخواد و پشت سرشم شب جمعه، من شب اول شعبان بنا بود اردبیل منبر برم 10 شب که عزیزانم که این جلسه رو برپا کردن خیلی میل داشتن که من شب اول شعبان رو اینجا باشم، شبی شعبانی که از رجب مهمتره. دیگه برنامه اردبیل رو به گونه ای نظام دادم که انشالله اونجا رو از شب دوم شروع بکنم با رضایت خود اونا. خدایا به حقیقت پیغمبر، بالاترین عملی که پیغمبرمون گفته که عبارت از معرفت پیدا کردنه، ما رو غرق در معرفت کن. خدایا فهم دین رو به ما عنایت فرما. خدایا باور کردن دین رو به ما عنایت فرما. خدایا بچه های ما 90%شون دارن از دست میرن، به حقیقت امیرالمؤمنین همشون رو از خطر و فساد حفظ کن. خدایا فراریان از دین رو به دین برگردان. خدایا حجابی که به تدریج در این 30 سال نابود شده و از بین رفته دوباره به ناموس ما برگردان. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمت کنید.